بسم الله الرحمن الرحیم. دفعه 370 خط چهارم آیه فلکل وجهتون هو مولی ها رو داشتیم. عرض کردم هو رو برگردونیم به وجه یا به الله، ولی در وقتی که معنا کردم هو رو برگردونم به کل، و خوبم هست هو به کل برگرده، هیچ مسئله نیست که هر شخصی را وجهیست و جهتیست و سوئیست که به اون سو رو میکند، رو آورنده هست. باز در صفحه 371 چهار خط مونده به اشراق هفتم، یستعبدونهو داشتیم و یسترقونهو. بعضی ها گمان کرده بودن یستعبدونهو منه عبادت میکند، نه، عرض کردم یستعبدونهو یعنی عبد میگیرند این روح انسانی را، این قوای مادون روح انسانی رو عبد میگیرن و رق میکنن، یعنی عبدش میکنن، بندهش میکنن. خب الاشراق الصابه فی ضابطه یعلم بها کبائر المعاصی ان سقائرها. در این اشراق قانونی جعل میکنیم، قانونی بیان میکنیم که معصیت های کبیره بر اثر این قانون تشخیص داده میشه و از معصیت های صغیره جدا میشه. بزرگترین اطاعت ها رو ما در این اشراق بیان میکنیم و در مقابل بزرگترین اطاعت ها بزرگترین معصیت ها رو هم بیان میکنیم، که در این اشراق هم درست عنوانش فقط کبائر معاصی داره، ولی ما کبائر طاعات رو هم میگیم تا کبائر معاصی روشن بشه. سیر بحث این چنینه که ابتدا هدف از خلقت بشر رو ذکر میکنیم و بعد مهمترین عاملی رو که بشر به وسیله او به این هدف میرسه میاریم، و بعد به ترتیب دو عامل دیگر رو که در رسیدن به هدف کمک میکنن ذکر میکنیم، و بعد از اون میپردازیم به ذکر مخالف این سه امر. یعنی سه تا عامل ذکر کردیم برای رسیدن به هدف، در مقابل سه تا عامل ذکر میکنیم که درست انسان رو از هدف دور میکنن. به ترتیب سه تا عامل که انسان رو به هدف نزدیک میکنن به ترتیب اهمیت، و بعد سه تا عامل که انسان رو از هدف دور میکنن اون هم به ترتیب شدت و ضعف. بعد اشراق دیگه تموم میشه، تمام فهرست بحثمون این چنینه. مقصود شرای اینه که انسان رو، هدف شرای اینه که انسان رو به هدف نهایی خودش که رسیدن به جوار خدا و به دست آوردن سعادت لقاء الله سوق بدن. و به عبارت دیگر از حضیض نقص او رو به قله کمال انسانی برسونن. این هدف شریعته و هدف انسان هم همینه که به این درجه برسه. پس شریعت آمده که انسان را راهنمایی کنه که چگونه به هدف خودش برسه، و رسیدن به هدف امکان ندارد جز با معرفت الله. این ادعاییست که باید اثبات بشه. چرا انسان اگر بخواد به هدف برسه که سکنای در جوار خدا و به سعادت لقاء خدا نائل شدنه، چرا باید معرفت خدا پیدا کنه؟ البته از خود هدف پیداست که وسیله رسیدن به این هدف همون معرفته، ولی ما با قطع نظر از هدف هم میتونیم بیان کنیم که انسان باید با معرفت به کمالش نائل بشه. بیان مطلب اینه که انسان در ابتدا شبیه بلعدمه، یعنی قوه انسان شدن رو داره ولی انسان نیست. طبق حرکت جوهری گفتیم که در نشأه اولا که همین نشأه ابتدایی انسانه، انسان هم حاس به حواس ظاهر است و هم در مرتبه بعدی حاس است به حواس باطنه، اما عاقل نیست. به حسب نشأه ثانیه‌ای که در همین دنیا پیدا میکنه اگر توفیق بهش دست بده عاقل هم میشه. پس انسان در نشأه اولای همین دنیاش حاس است به حواس ظاهره و باطنه، و در نشأه ثانیه همین دنیا اگر موفق بشه عاقل هم میشه. در نشأه اولا نسبت به نشأه ثانیه شبیه بالعدمه، شبیه بالعدم یعنی بالقوه است، یعنی بالقوه است. پس انسان در نشأه اولا نسبت به نشأه ثانیه بالقوه است و قوه عاقله رو بالقوه داره نه بالفعل. چه کار باید بکنه تا این قوه بالفعل بشه؟ قوه عاقله همونطور که توجه دارید ذاتش تعقله. قوه عاقله ذاتش تعقله. اگر تعقل رو ازش بگیریم ذاتش گرفته شده است، اگر هم تعقل رو بهش بدیم صاحب ذات خودش میشه. پس قوه عاقله رو با معرفت و با تعقل میشه قوه عاقله قرار داد و از حالت قوه به فعلیت رسوند. این یه مطلب. پس مطلب این شد که انسان برای رسیدن به نشأه ثانیه که نشأه تعقله باید از وسیله‌ای که ذاتش رو به فعلیت میرسونه، یعنی ذات تعقلش رو به فعلیت میرسونه که معرفت، استفاده کنه. و اما معرفت به چی هنوز بیان نکردیم. اصل معرفت برای به فعلیت رسیدن قوه عاقله لازمه، چون عاقله ذاتش تعقله. اگر معرفت رو نداشته باشه ذات خودش رو نداره. اگر بخواد ذات خودش رو واجد بشه باید تعقل کنه، یعنی از معرفت شروع کنه. اما معرفت چی؟ حالا بعدم بحث میشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که نفس انسانی قوامش به واجب تعالاست، چون هر ممکنه قوامش به واجب تعالاست و نفس انسان هم ممکنه، پس قوامش به واجب تعالاست. منظور از ممکن در اینجا ممکنه فخریه، نه ممکنه ماهوی. و همونطور که میدونید ممکنه فخری قوامش به واجبه، یعنی واجب فاعلشه، نه قوامش به واجبه یعنی واجب جنس و فصلشه. اون در ممکنه ماهویه که قوام به جنس و فصله، در امکان فخری قوام به فاعله. پس قوام نفس به واجب تعالاست. بنابراین اگر نفس بخواد به قوام خودش برسه گفتیم باید معرفت داشته باشه، و چون مقدمش الله تعالی است باید معرفت به الله تعالی داشته باشه. توجه کردیم مقدمه دوم چطور وارد شدیم؟ مقدمه اول این بود که انسان اگر بخواد به فعلیت برسه، یعنی عقلش بخواد به فعلیت برسه و به تغییر ایشون وارد نشأه ثانیه انسانیت بشه باید معرفت پیدا کنه. و در مقدمه دوم گفتیم قوام نفس به واجب تعالی است، قوام وجودی نفس به واجب تعالی است، و بدون واجب این مقوم رو نداره، وجود نداره، اصلا چیزی نیست. پس اگر بخواد به فعلیت برسه باید مقوم خودش رو بشناسه تا به توسط شناخت مقوم به فعلیت برسه. مقوم یعنی واجب تعالی. پس باید معرفت به واجب تعالی پیدا کنه و معرفت به صفات واجب، معرفت به افعال واجب، معرفت به دستورات واجب، همه اینها لازمه. چه میبینید تقریبا انسان به این ترتیب عارف به همه چی میشه. وقتی میگیم عارف به الله باشه، عارف به صفات الله باشه، خب این در محدوده ربوبی هرچی هست عارف در حد خودش. وقتی میگیم عارف به افعال خدا باشه، افعال که گفتیم هم افعال تکوینی رو شامل میشه که کل عالم خلقته، هم افعال تشریعی رو شامل میشه که دستورات فقهیه، همه اینها رو انسان عالم میشه. پس معرفت به الله و معرفت به اسماء و صفات و افعال الله یعنی معرفت به تمام عالم. این انسان اون وقت میشه حکیم که مزاحی للعالم الحسی میشه، میشه عالم العقلی مزاحی للعالم الحسی، اون وقت به کمال عقلی میرسه. پس با این بیانی که گفتیم روشن شد که کمال انسان و هدف انسان سکنای فی جوار الله و رسیدن به لقاء الله. برای این که به این هدف برسه باید معرفت الله و اسماء و صفات و افعال الله رو کسب کنه. بیانم شد که چرا انسان باید به معرفت الله برسه. وقتی به این درجه رسید از حضیض نقص به قله کمال وارد میشه و به اون هدف نهایی که خدا براش قرار داده و شریعت هم او رو به سمت این هدف سوق داده نائل میشه. خب این بحث مقدمی بود برای خودمون و تا اینجا ثابت شد و در همین بحث مقدمی ثابت شد که معرفت به الله بالاترین کمال برای انسان، چون همین معرفت بود که ما رو تونست به هدف نهاییمون برسونه و تمام تلاش شریعت هم همینه که با تمام اعمالی که به ما دستور داده ما رو به همین کمال نائل کنه. یعنی اوامری داشته، نواهی داشته، گفته این کارا رو انجام بدین، این کارا رو ترک بکنید تا به این هدف که معرفت الله برسید. بنابراین مهمترین طاعت و اکبر الطاعات معرفت به الله. بعد از اینکه این بیان گفته میشه، بعد از اینکه این مطلب گفته میشه، وارد بحث بعدی میشن. البته یک خلاصه گیری میکنن از این بحث و وارد بحث بعدی میشن و ثابت میکنن که معرفت برای انسان در طول حیات دنیویش حاصل میشه و حیات دنیوی در طول زمان انجام میگیره. پس باید یک زمانی انسان در این دنیا باشه تا بتونه در اون زمان این کمالی رو که عبارت از معرفت کسب کنه. از اینجا میفهمیم که وسیله رسیدن به این کمال حیات انسانه، زندگی انسانه. و برامون روشن میشه که دومین کمال برای انسان حیاته و دومین چیزی که از انسان خواسته شده فراهم آوردن وسیله ادامه این حیاته. یعنی باید کاری بکنیم که این زندگی که به ما افاضه شده باقی بمونه تا ما در سایه بقای این زندگی بتونیم به بالاترین کمال که معرفت الله برسیم. پس دومین طاعت فراهم آوردن وسایل ادامه حیاته. ولی حیات بدون مال نمیشه، بدون مال و بدون اونچه که ما لازم داریم، لباس و مسکن و خوراک و اینها که همه وسیله مال تهیه میشه. پس بنابراین بعد از حیات مهمترین کمال، مهمترین طاعت فراهم آوردن چیزهایی است که بتونه ما رو در ادامه حیات کمک کنه، یعنی چیزهایی که نافع باشه در ادامه حیات. اون دومی که گفتیم چیزهایی که ضروری باشه در ادامه حیات، مثلا خودمون رو از خطرات حفظ کنیم، چاقو بر تن خودمون وارد نکنیم، اینا ضروریه برای ادامه حیات. اینی که الان داریم عرض میکنیم نافعه برای ادامه حیات. مثلا فرض کنید که لباسی داشته باشیم که تنمون آزار نده، لباس هم نداشته باشیم میتونیم ادامه حیات بدیم، ولی لباس هم داشته باشیم بهتر، نافع در ادامه حیات. یه منزلی داشته باشیم. منزلم نداشته باشیم گوشه خیابونم میتونیم بخوابیم. برای ادامه حیات ممکنه که ما از منزلم استفاده نکنیم، ولی خب اگه منزل داشته باشیم بهتر. خب یه زندگی داشته باشیم که بتونیم غذای معمولی رو استفاده کنیم. غذا معمولی هم نتونیم استفاده کنیم، از علف بیابونم میشه استفاده کرد، ولی خب اون دیگه حداقل بشه. بالاخره باید یه چیزی باشه که میلمونم بکشه استفاده بکنیم. خب به این ترتیب معلوم شد که ما سه تا امر رو باید در دنیا سلامت کنیم، در دنیا تأمین کنیم. یکی معرفت به الله تعالی که در درجه اوله. دوم فراهم آوردن وسائل ضروری برای ادامه حیات. سوم فراهم آوردن وسائل نافع برای ادامه حیات. این ستا امر باید انجام بشه از ناحیه ما، و این ستا اکبر و طاعته. طاعت شبیره این ستا به ترتیب، مهمترین طاعت کسب معرفت الله، دوم فراهم آوردن وسائل ضروری حیاته، سوم فراهم آوردن وسائل نافع در حیات یعنی اموال. این ستا طاعات کبیره هستن. درست در مقابل این ستا ما ستا معصیت کبیره داریم. در مقابل معرفت الله که مستلزم ایمان به الله میشه کفر داریم. کفر اکبر الکبائره، همونطور که معرفت اکبر الطاعات. بعد از کفر قتل نفس رو داریم، چون قتل نفس درست مقابل فراهم آوردن وسائل ضروری ادامه حیات. دومین طاعت کبیره این بود که ما وسائل ضروری حیات رو فراهم بیاریم که حیات ازمون گرفته نشه. مقابلش گرفتن حیاته، یعنی قتل. قتل نفس دومین کبیره است. سومین طاعت این بود که وسائل نافع در حیات رو به وجود بیاریم. وسائل نافع در حیات رو به وجود بیاریم. سومین معصیت کبیره در مقابل اینه، اموال شخص رو از بین ببریم، دزدی کنیم، مال یتیم بخوریم، با قسم دروغ و شهادت دروغ مالی رو برای خودمون جلب کنیم، جذب کنیم. اینا مقابل اون طاعت کبیره است. اینم میشه معصیت کبیره. پس ما سه تا طاعت کبیره داشتیم: معرفت به الله، وسائل ضروری، فراهم کردن وسائل ضروری حیات، فراهم کردن وسائل نافع حیات. در مقابل سه تا معصیت هم داشتیم که مقابل این سه تا است. در مقابل اولی کفر، در مقابل دومی قتل نفس، در مقابل سومی آسیب زدن به مال دیگران از طریق دزدی و امثال دزدی که توضیح دادم. این قاعده‌ای که به ما شناختن طاعات کبیره و معاصی کبیره رو نشون میده، و هر چی که به اینها نزدیک باشه جز همین است. بعضی چیزا جز کفره، بعضی از معاصی جز کفر، ملحق به کفر، که ایشون بعضی هم ذکر میکنه امن من سخط الله، یعص من رحمت الله، و به در گذاشتن در مقابل در باره خدا اسم و صفات خدا رو تحریف کردن، این همه ملحق به کفر. بعضی چیزا ملحق به قتل نفسه، مثل زنا، مثل لواط که اینو بعدن توضیح. بعضی چیزا ملحق به اون قسم سپومه که دزدی باشه مثلا. با این بیانی که عرض کردیم روشن شد که اکبر الطاعات چیه و اکبر المعاصی چیه. در بین این اکبر الطاعات هم کدام درجهشون بالاتره، کدام درجهشون متوسطه، کدام درجهش دانیه، همچنین در بین معاصی کبیره کدامشون درجهش بالاست یا متوسطه یا دانیه. همه اینا دیگه تقریبا روشن شد به طور اجمال. تمام اشراق را از خارج گفتم، یعنی کل سه صفحه‌ای که در این کتاب آمده هم از خارج گفته شد. و با این بیانی که عرض شد آگاه شدیم که چی میخواد در این اشراق گفته بشه، و دیگه احتیاج به خیلی توضیح زیادی نداره، مطلب تقریبا جمع شد. و دیگه بقیهش عبارت هست و بعضی جه هم شاید احتیاج به خارج داشته باشه عرض میکنم. باشه با عقل نظری عملی که ما میگیم، عملی که ما میگیم نه عمل به جوارح باشه ها، عمل با جوانح را هم شامل میشه. کل اعمال رو ما داریم بحث میکنیم که طاعتن یا معصیتن، ولو عمل جوانحی باشه، یعنی عمل قلبی باشه. بله این اعتقاد به الله، معرفت الله و اعتقادات دیگر همه عملن، منتها عمل جوانحی هن، عمل جوارحی نیستن. شما الان دارید منحصر میکنید اعمال رو به اعمال جوارحی که با بدن انجام میشه، در حالی که ما مطلق عمل رو مورد بحث داریم، چه عمل جوارحی باشه و چه عمل جوانحی و نظری باشه. حتی استفاده کردن از عقل نظری رو هم ما یه نوع عمل میدونیم، فکر کردن رو عمل میدونیم. در اینجا مطلق طاعت مورد بحثه، نه طاعت بدنی. طاعت بدنی و طاعت فکری و معرفتی همه مورد بحثه. الاشراق الصابه فی ضابطت یعلم بها کبائر المعاصی ان صغایرها، چون یعلم رو با ان متعدی کرده، ما یعلم رو به معنی یمیزو میگیریم. ضابطه ای که تمیز داده میشود به وسیله اون ضابطه، معاصی کبیره از معاصی کبائر المعاصی هم که میدونید اضافه صفت به موصوفه، یعنی معاصی کبیره همچنین صغایرها. و هازم من مختلف فیه الفقه ها اختلافن که لا یرجا زبانه، الا ان الناظر فی معالم الدین به بصیرت افاده الله نور الیقین یعلم و یحقق به شواهد الحق و مناهج الشرع انکذا. به بصیرت متعلق به ناظر و باشم بای سببیه است. افاده الله که ضمیرش به بصیرت برمیگرده، صفت بصیرته. ان ناظر اسم این نفس، یعلم و یحقق و خبر این نفس. حالا با این ترکیبی که کردم عبارت توجه کنید. ولی کسی که نظر کند در نشانه های دین به وسیله بصیرتی که خدا به این بصیرت نور یقین داده است، یعنی بصیرتی که با نور یقین مشاهده میکنه، چنین کسی که در نشانه های دین با چنین نوری نظر میکند، یعلم و یحقق، چون از نور یقین استفاده میکنه، پس یعلم یعنی به علم الیقین، یحقق یعنی به حق الیقین، چون از نور یقین داره استفاده میکنه. پس یعلمش یعنی یعلم به علم یقین، یحققش یعنی یحقق و یثبت به حق الیقین. به شواهد الحق باش سببی است. یعلم و یحقق به شواهد الحق یعنی به شواهدی که حق تعالی نصب فرموده. و مناهج شر یعنی راه های روشنی که شر تعیین کرده. خب چنین کسی که با نور یقین بصیرتش کار می کند، یعلم و یحقق از طریق این شواهد و مناهج چی را؟ یعلم ان مقصود الشرایع کلها سیاقة الخلق الى جوار الله، مقصود تمام شرایع این است که خلق را روان سازند و بفرستند و سوق بدهند الى جوار الله، که این خلق بشن ساکنین عالم ملکوت و در جوار الله. و سعادت لقاهی سیاقت الخلق الى جوار الله و الى سعادت لقاهی، که سعادت لقاهی اسمی شود جوار الله. و ارتقاعت و سیاقت همه خلقو به جوار خدا و سعادت لقاه خدا سوق میدن، و نظرشو اینه که ارتقا پیدا کند خلق من حضیز نقص، یعنی از پایین ترین مقام نقص که مقام طبیعت، برسه الى ذروت الکمال، الى ذروت الکمال، هر دو جو خونده شده، یعنی بالاترین نقطه کمال، ذروه قله، یعنی قله، قله کمال، بالاترین نقطه کمال که معرفت به الله، فناء فی الله و به درجه عقل مستفاد رسیدنه. و من حبوت دنیا، حبوت یعنی سرازیر شدن، ولی حبوت یعنی سرازیری، اینجا سرازیر شدن نیست، سرازیریه. و من حبوت دنیا الی شرف الاخرى، از سرازیری دنیا، این اصل تفسیر بر حدیث نخل و ضربت الکماله، باز ارتقا پیدا کند از سرازیری دنیا الی شرف الاخره. شرف معانی مختلف داره، بزرگی، سربلندی، بزرگواری. یکی از معانیش مکان مرتفعه که در اینجا همین مراده، در اینجا مراد از شرف همین مکان مرتفعه، چون در مقابل حبوت. از سرازیری دنیا به مکان مرتفعی که آخرت است مرتقی شود و بالا رود. این غرض شرایه. خب و ذالکه، این غرض، لا یتیسر الا به معرفت الله و معرفت صفاتهی و معرفت افعالهی، که گفته و اعتقاد به ملائکتهی و کتبهی و رسولهی و یوم الاخر. اینا افعال خدا دیگه، اعتقاد به افعال خدا یعنی معرفت. اعتقاد معرفت یکی دیگه، انسان وقتی چیزی رو اعتقاد پیدا کنه معرفت پیدا میکنه، معرفت پیدا کنه اعتقاد پیدا میکنه. بله، اگه معرفت پیدا کنه اعتقاد پیدا میکنه. خب به چه دلیل میگید که معرفت خدا باعث پیدایش این هدف شرایعه و باعث به کمال رسیدن انسانه؟ لما مره اون دوتا مقدمه رو ذکر میکنه که هر چیدم از خارج، یعنی اولا انسان در نشأه اولاش که نشأه حسشه نسبت به نشأه ثانیه که عقل است شبیه بالعدم است، یعنی امری سلقوه. ثانیا که باید به وسیله از این بالقوه به فعلیت خارج بشه. ثانیا مقدمه دوم اینه که نفس موجودیست ممکن و قوام ممکن به واجب است. گفتم مراد از ممکنم در اینجا ممکن به امکان فقریست و قوامش هم منظور قوام وجودیست، یعنی قوامش به فاعلشه. و اگر کسی بخواد متقدم به فاعل رو بشناسه حتما باید فاعل رو بشناسه، همونطور که در موجودات ماهوی اگر کسی بخواد متقدم به جنس و فصل بشنسه حتما باید جنس و فصل بشنسه. ماهیت اگر بخوام بشنسیم باید جنس و فصل بشنسیم. همچنین اگر بخوام موجودی رو که متقدم به فاعلش بشنسیم حتما باید فاعل بشنسیم. بالاخره باید مقدم شناخته بشه، حالا مقدم ماهوی یا مقدم وجودی. مقدم ماهوی جنس و فصل باید شناخته بشه اگر ماهیت، اگر منظور شناخت ماهیته. مقدم وجودی هم باید شناخته بشه که فاعل باید شناخته بشه اگر منظور شناخت وجوده. اگر منظور شناخت ماهیته مقدم ماهیت که جنس فصل باید شناخته بشه. اگر منظور شناخت وجوده مقدم وجود که فاعل باید شناخته بشه. خب نفس ما یه موجوده، یه موجود امکانی است که وجودش وجود امکانی است، و اگر وجودش وجود امکانی است باید فاعل شناخته بشه. به این جهت میگیم که قوام انسان به شناخت واجب تعالی است. اگر واجب تعالی رو شناخت قوام پیدا میکنه، قوام نشأه ثانیه رو پیدا میکنه. چه نشأه ثانیه؟ به درد آخرتش میخوره، به درد قیامتش میخوره. قوام نشأه اولا به حسه، قوام نشأه ثانیه به تعقله، به معرفته. اگر این معرفت رو پیدا نکرد قوام نشأه ثانیه رو پیدا نکرده و وارد نشأه ثانیه که عقله نشده، و اگر وارد نشأه ثانیه که عقله نشه به اون منافع اخروی دست نیافته. پس قوام اخروی انسان به معرفت. قوام اخروی یعنی اگر بخواد بهره‌های اخروی رو ببره قوامش به این است که در دنیا به درجه عقل برسه. در دنیا هم به درجه عقل رسیدن به این است که معرفت به الله پیدا کنه. با این بیان شد این مطلب ثابت شد. لما مرک قوام الممکن، ان قوام الممکن بالواجب، هر ممکنی که در جمله همین نفس مورد بحث ماست قوامش به واجب است، قوامش به واجب است، چون ممکن ممکن وجودیه لذا قوامش به فاعل است. اگر ممکن ممکنه ماهوی بود قوامش به جنس و فصلش بود، ولی اینجا که ممکن وجودیست قوامش به فاعلشه. و قوام النفس بالعقل، این قوام النفس بالعقل عکس تفسیر بر قوام الممکن بالواجب، منتها قوام الممکن بالواجب مطلب کلی بود، این قوام النفس بالعقل پیاده شده همون مطلب است در بحث ما، چون بحث ما در نفس است و واجب، بحث ما در مطلق ممکن و واجب نیست، بحث ما در نفس و واجبه. لذا اول قاعده کلی رو ذکر کرد، قوام الممکن بالواجب، بعد همین قاعده رو بر ماننفی تطبیق کرد. پس این قوام النفس بالعقل مطلب جدایی نیست، تطبیق همین قاعده کلی است که الان گفتیم بر مورد بحث خودمون. و قوام نفس به عقل است، قوام عقل هم که به باری جل اسمه، پس به واسطه قوام نفس به باری جل اسمه عقل، عقل منفصل. بله، مراد در اینجا از عقل عقل منفصله. قوام اصلا بحث نفس، نفس ناطقه است. مراد از نفسی که مدنی شما که نفس ناطقه است، این نفسی که میتونه عاقل باشه، عقل متصل واجد باشه، این قوامش به عقل، یعنی قوامش به عقل منفصله، یعنی به موجودات مبادی عالیه. و قوام عقل به باری جل اسمه، پس به توسط عقل قوام نفس به باری جل اسمه. بله؟ حتی تفسیره، چون واسطه رو ذکر کرده، اونجا واسطه رو نگفت، اونجا واسطه رو گفت. بالاخره نفس فاعلش، فاعل مباشرش عقله، نفس فاعل مباشرش عقله، و فاعل مباشر عقلم اللهه. ما نفس رو به الله نسبت میدیم، اما اگر بخوایم دقیق بحث کنیم، نفس رو به واسطه در فیض که عقل نسبت میدیم، بعد عقل رو به مفیض اصلی که الله نسبت میدیم. عقل متصل ما، عقل متصل ما متقومه، نه مقوم. اینجا عقلی که ذکر شده به عنوان مقوم ذکر شده، این عقل متصل مسلم مراد نیست، عقل منفصله در اینجا. بله بله، قوام النفس بالعقل و قوام العقل بالباری مجموعاً تفسیر است برای قوام الممکن بالواجب، نه فقط قوام النفس بالعقل تفسیر باشه. قوام النفس بالعقل و قوام العقل بالباری مجموعاً عطف تفسیر است بر قوام الممکن بالواجب، که همون مفاد قوام الممکن بالواجب رو میرسونه، منتها تطبیقش میکنه بر نفس و واسطه رو هم که عقل تفسیر میکنه. این یه مقدمه بود که من این مقدمه رو دوم گفتم، ایشون اول فرمودن. مقدمه دوم که در بیان بنده اول بود، ان النفس الانسانیه فی اول الامر شیء بالقوه. فی اول الامر در اولی که صادر میشه، در همون هنگامی که به صورت طبیعی در بدن حلول میکنه، امریست بالقوه، یعنی شبیه بالعدم. خب معلومه که انسان وقتی موجود میشه بالقوه نیست، بالفعله. از چرا شما میگید بالقوه است شبیه بالعدم؟ میفرماد به حسب نشأه ثانیه که نشأه عقلشه بالقوه است، به حسب نشأه اولا که نشأه حس نه، الان واجده بالفعل. الان نسبت به نشأه اولا که نشأه حسه بالفعله، نسبت به نشأه ثانیه بالقوه است. پس نفس انسانی فی اول الامر، یعنی در وقتی که متکون شده، در اون هنگام بالقوه و شبیه بالعدم است نسبت به نشأه ثانیه، ولو صورتی است طبیعی متحرک حساس به حسب همین نشأه اولا، به حسب نشأه اولا صورتی است طبیعی که دارای این دو صفته، هم متحرک بالاراده است، هم حساس به حواس ظاهره و باطنه. این ها رو بالفعل داره، منتها نسبت به نشأه ثانیه که نشأه عقله بالفعل نیست، بلکه بالقوه و شبیه بالعدمه. بالقوه و شبیه بالعدم هر دو یه مطلب هست، منتها با دو عبارت تبیین میشن. شبیه قوه شبیه به عدمه، چون تا وقتی به فعلیت نرسه وجود حاصل نیست، وقتی به فعلیت رسید وجود حاصله. پس قبل از وجود عدم است، اما وقتی قوه باشه شبیه به عدم است، نه خود عدم. فإنها، یعنی نفس انسانی در نشأه اولا، حساستون بالفعل علامتون بالقوه، حساس بالفعل و عاقل بالقوه، چون هنوز وارد نشأه ثانیه نشده. فما لم یعلم، حالا که تو نشأه اولاست، تا تا وارد نشه ثانیه نشه، یعنی تا باری تعالی را نشناسه. از کدیم ورود در نشه ثانیه با شناخت واجب تعالی شروع میشه، بعدم اسماء و صفات و افعال. فما لم یعلم ذاتها بالعبودیه و بارعها بالربوبیه فلا قوام له فی القیامه. عبارت توجه کنید، عبارت دقیقیه. اگر ذات خودش را به عبودیت نشناسد، یعنی خودش را عبد نبینه، و بارعش را به ربوبیت نشناسد، قوامی برای او فی القیامه نیست. این من توضیح دادم از خارج، منتها دوباره تصریح میکنم. اولا روشن باشه که معرفت الله در صورتی که به این نحوی که میگیم نباشه، معرفت درستی نیست. معرفت الله اینه که او رو رب به خودمون بدونیم، نه فقط الله رو بشناسیم. شناخت الله همینطوری معلومه درست نشناختیمش. ما باید او رو به ربوبیت بشناسیم. اگر او رو به ربوبیت شناختیم، حتما خودمونم به عبودیت خواهی شناختیم. همون رابطه فقری که عرض کردیم قوام الممکنه بالواجب، اون رابطه باید برای ما روشن بشه، بفهمیم که ما تعلقیم، ما ربطیم، و او متعلق الهی و مرتبط الهی. اینو باید بفهمیم، یعنی به عبارت واضح بفهمیم که ما عبدیم و او ربه. اگه این رابطه برامون روشن شد، خدا رو شناختیم. لذا ایشون میگه فما لم یعلم ذاتها بالعبودیه و بارعها بالربوبیه. این قید بالعبودیه و بالربوبیه مهمه، یعنی باید این چنین خدا رو بشناسیم، این چنین خودمون رو بشناسیم تا اونچنان خدا رو بشناسیم. بعد میگه فلا قوام له فی القیامه، در حالی که الان گفتیم فلا قوام له فی نشأت ثانیه، یعنی به لحاظ نشأت ثانیه قوامی نداره، یعنی هنوز مقومش به لحاظ نشأت ثانیه نیامده. بله نسبت به نشأت اولا که من نشأت حسه بالفعل شده، ولی نسبت به نشأت ثانیه هنوز شبیه بالعدمه. شبیه بالعدمه، یعنی قوامشو به دست نیورده، قوامشو به دست نیورده، به فعلیت نرسیده. پس تا حالا میگفتیم به هشتر نشأت ثانیه اگر بخواد به قوام برسه باید این معرفت رو کسب کنه. الان میگیم به حسب قیامت اگر بخواد به قوام برسه باید این معرفت رو کسب کنه. فرقی بین این دو عبارت نیست، چون آنچه که به درد ما میخورد بل حقیقت در قیامت نشأت ثانیه است. نشأت اولا در دنیا مفیده، ولی چه فایده؟ فایده عالی نداره، فایدهش حسیاته. در قیامت به ما حسیات میدن، به نظر مشا ما را حتی تو بهشت را نمیدن، به بدن فلک مرتبط میکنن، و به نظر صدرا ما را تو درجات پایین بهشت که حسی راه میدن. این مال کسی که به نشه و ثانیه نرسیده باشه، قیامتش خیلی قیامت عالی نیست. اما کسی که به نشه ثانیه رسیده، قیامتش مهمه، که این به لقاء الله میرسه، این رضوان الله نصیبش میشه. این فرق داره با بقیه، کبار الله نصیبش میشه. خب از به این مناسبتشون گفت فلا قوام له فی القیامه، قوامی رو که در قیامت لازمه هنوز به دست نیورده، یا به تعبیر دیگر قوامی رو که در نشأه ثانیه هنوز به دست نیورده. این قوام نشأه اولا رو داره، قوام نشأه ثانیه نداره. هنوز نسبت به نشأه ثانیه شبیه بالعدم، قوام خودش رو نگرفته که موجود بالفعل بشه. چرا در تا وقتی که این معرفت براش حاصل نشده باشه فلا قوام له فی القیامه؟ لما ذکرنا ان قوام العبد بالذب و قوام النفس بالمعرفه. قوام عبد به ربه، یعنی عبد اگر بخواد قوام خودش رو داشته باشه باید مرتبط به رب بشه، و بدون این ارتباط قوام نداره. مثل هر فعلی تا ارتباط به فاعل نداشته باشه قوام نداره. عبدم فعل رب، تا ارتباط به رب نداشته باشه قوام نداره. عبارت بعدی جزئی تره از این عبارت قبلی، قوام العبد به رب. حالا عبدو تطبیق میکنه بر نفس که مورد بحث ماست، و ان قوام النفس بالمعرفه یک، و به سیرورتها جوهرن عقلیان و عالمن ربانیان الهیان دو. قوام نفس اینه که معرفت پیدا کنه. معرفت رو توضیح میده این و به سیرورت ها عطف بر دل معرفته، عطف تفسیری بر دل معرفته. یعنی قوام نفس معرفت است، به عبارت دیگر قوام نفس به این است که جوهر عقلی و عالم ربانی الهی بشه. یعنی تمام آنچه را که در عالم هست همه را در خودش به وجود عقلی ایجاد کنه، به اسماء خدا عالم بشه، به افعال خدا عالم بشه. افعال خدا که گفتیم یعنی دیگه همه، یعنی همه یک عالم خلقت و حتی عالم تشریع هم، اونم افعال خدا، اوامر و نواهی که از جانب خدا صادر میشه همه افعال خدا هستن و اونم عالم میشه. پس انسان در صورتی به کمال میرسه و به قوام میرسه که جوهر عقلی بشه و عالم ربانی یا عالم باشه، نه اینکه یکی دو تا صورت بدونه، عالم ربانی باشه. عالم ربانی یعنی الهی، یعنی آن چرا که خدا آفریده همه رو عالم باشه، آن چرا که فعل خدا صفات خدا عالم باشه، به خود خدا هم در حد توانایی خودش هر چقدر هست عالم باشه. در این صورت به قوام رسیده. و کما ان العبودیه و المربوبیه مقدم لها، اینا تکرار بحثه، همونطور که عبودیت و مربوبیت مقدم این نفس است، همچنین الهیت و ربوبیت عین ذات خداست. پس بین عبودیت و ربوبیت رابطه است که آن الهیت و بین عبودیت و مربوبیت از یک طرف و الهیت و ربوبیت از طرف دیگر رابطه است. الهیت و ربوبیت که عین ذات خدا هستند مقدمند و عبودیت و مقدم این ربند. به تعبیر دیگر عبودیت و مربوبیت مقدم این ربند، مقدم این ربند. که به عبد بگید معبود است، بگید که عبد است و مربوب، که بگید که مرتبط است به اله و رب، هر دو یه بیانه، هر دو یه مطلبه. این عبد رو بگید از طرف عبد عبودیت است و مربوبیت، از طرف خدا الهیت است و ربوبیت. عبودیت و مربوبیت از طرف عبد یا الهیت و ربوبیت از طرف اله مقدم این عبده. عبد اگر عبودیت و مربوبیت داشت به قوام خودش رسیده، و همچنین اگر مرتبط شد به الهیت و ربوبیت که همون معنای عبودیت و مربوبیت، قوام خودش رو واجب میشه. خب کذالک الالهیه و ربوبیه اینو ذاتی تعالی و لحاظ قال تعالی، و لحاظ قال تعالی و پاورقیتون اضافه کرده نسخه سنگی همین عبارت رو داره، و لحاظ قال تعالی توش هست. و لحاظ قال تعالی و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون یعیل یکونو لی عبیدن و تحققو بالعبد بودن بالعرفان. این لیعبدون رو داره معنا میکنه، یعنی لیکونو لی عبیدن، یعنی تا بندگان من باشن. خب این ظاهر معنای لیعبدونه. بعد عبارت بعدی و تحققو بهی بالعرفان، یعنی و تحققو به عبد بودن از طریق عرفان. این داره اشاره میکنه به تفسیری که مفسرین کردن که لیعبدون رو گفتن ای لیعرفون، تفسیر کردن لیعبدون رو به لیعرفون. مصنف میخواد اون تفسیر رو هم در اینجا بیاره، رضا قید میزنه تحققو بهی بالعرفان، یعنی تحققو به عبد بودن به عرفان، یعنی از راه شناخت خدا بفهمن که عبد این خدا هستن. و فیه سر و نفس و سر و قولهی علیه السلام تا آخر. فیه در این بیانی که کردیم راز نفس روشن میشه که نفس اصلا چی هست. معلوم میشه که نفس ارتباط به الله، نه مرتبط به الله، ارتباط به الله، و شأنی جز عبودیت ندارد، که این شأنم ارتباط اوست به الله، ارتباط از جانب خدا به الهیت و از جانب نفس به عبودیت تعبیر میشه. یک ارتباطه که اگه از جانب خدا ملاحظه بشه گفته میشه الهیت، اگه از جانب عبد ملاحظه بشه گفته میشه عبودیت. راز نفس روشن شد که نفس موجودی است که این چنین ارتباطی ذاتش رو تشکیل میده، این چنین ارتباطی ذاتش رو تشکیل میده. خب روشنه اگر ذات نفس ارتباط به الله، شناخت نفس یعنی شناخت ارتباط. به محضی که شما نفستون رو شناختید، ارتباط رو شناختید، و تا ارتباط رو شناختید مرتبطون الهی رو که خدا شناختید. اینه که در بعضی روایات آمده که اگر شما نفستون رو بشناسید خدا رو شناختید. چرا؟ چون نفس اصلا ذاتش ارتباطه، و شناخت ارتباط بدون شناخت مرتبطون اله ممکن نیست. پس شناخت نفس بدون شناخت خدا ممکن نیست. اینی که اگه کسی نفسش رو شناخت خدا رو شناخته، بلکه بالاتر در درجه قبل خدا رو شناخته که داره خودش رو میشناسه، بلکه در درجه قبل خدا رو شناخته که داره خودش رو میشناسه. چون ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، این اولا باید خدا رو بشناسه تا نفس خودش رو خوب بشناسه. بله به ظاهر خودش رو میشناسه بعد خدا رو، ولی وقتی دقیق بشیم اینیم خدا رو شناخته خودش، و وقتی بخواد شناخته بشه مرتبط الهش باید شناخته بشه. و همچنین روشن شد و در این مطلبی که گذشت، سر قول معصوم علیه السلام است که من عرف نفسه فقط عرف ربه. عبارت دو جور میتونیم معنا کنیم: کسی که خودش را بشناسد از طریق خودش پروردگارش را هم خواهد شناخت. یه معنا، کسی که خودش را بشناسد قبلا عرف ربه، پروردگارش را شناخته که داره خودش را میشناسه. توجه میکنید دو جور معنا کردیم عبارت را. یکی این که کسی که خودش را بشناسه از طریق شناخت خودش پروردگارش هم میشناسه، بالاخره میفهمه که خودش ربطه، ربط مرتبطون الهی رو لازم داره، پس بالاخره یعنی متقدم مرتبطون الهی، وقتی خودش را شناخت مقدمش هم میشناسه. معنای دوم معنای دقیق تره: کسی که خودش را بشناسد قبل از این که خودش را بشناسه ربش شناخته، چون رب او مقدم اوست، سبب اوست، و ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. و همچنین روشن شد سر قول خدا نسوا الله فانساهم انفسهم. اینا خدا را فراموش کردن و نتیجه فراموشی خدا فراموشی خودشون شد. وقتی خدا را فراموش کردن خودشون را فراموش کردن. روشنه، چون خودشون جز ربط به خدا نیستن. وقتی مرتبطن اله رو ندیدن، وقتی مقوم رو ندیدن، متقوم رو نمیبینن. همونطور که اگر شما در وقت شناخت ماهیت جنس و فصل رو ندینید، ماهیت رو نمیبینید. حالا در اینجا هم اگر کسی فاعل رو ندینه، مقوم رو ندینه، فعل و متقوم رو نمیبینه. پس اگر خدا رو فراموش کردن، خودشون هم فراموش میکنن. خودشون رو به چه مناسبت فراموش میکنن؟ یعنی اصلا خودشون رو فراموش میکنن؟ یعنی اصلا نمیفهمن که هستن؟ این که نیست مراد، چون کفرم که خدا رو فراموش کرده، این چه نیست خودشو فراموش نمیکنه، خودشو فراموش میکنه به وصف عبودیت، یعنی دیگه خودشو اینجوری نمیشناسه. و وقتی خودشو اینجوری نشناخت، ارزشی که براش هست برای خودش قائل نمیشه. چون ارزش انسان به عبودیتشه، ارزش انسان به عبودیتشه، و اگر انسان این ارزش رو در خودش یافت و پرورش داد، به درجه ای میرسه که خدا میگه عبدی اجعلشم مثلی، که کارهایی که تو میکنی با اجازه منه، کارهای خدایی میکنی. این عبدیست که خودشو شناخته باشه به عبودیت. اون کسی که خودشو به عبودیت نشناسه، این در واقع سقوط کرده. و این انسان هایی که خدا را فراموش کردن، خودشون رو نشناختن، یعنی به عبودیت نشناختن، نه اصلا نشناختن. به عبودیت نشناخته. و وقتی عرض کردم به عبودیت نشناسن یعنی تمام امتیازها رو از دست داده. خب مطلب تمام شد، یعنی مقدمه بحث تمام شد. تا اینجا معلوم شد که معرفت چقدر ارزش داره، معرفت به الله چقدر برای نفوس انسانی ارزش داره. دو مرتبه ایشون این مطلب رو تاکید میکنه، میگه با نردبانی که معرفت نفست هست به هدفی که معرفت الله هست میرسی، و معرفت نفست بالعبودیت که نردبان قرارش میدهی به هدف انسانیتت که معرفت الله میرسی، و از خواب گران طبیعت بیدار میشی و از مرگی که باعث جهالت بیرون میای. ولی برای این شناخت لازم است که زنده باشی، لازم است که زنده باشی. در ظرف حیات تو میتونی نفس تو بشناسی و این رو پله قرار بدی برای شناخت خدا. پس ناچار باید زنده باشی تا خدا رو بشناسی. زنده بودنم این شناختنم نوعی حرکته، این شناختن نوعی حرکته، هر شناختی نوعی حرکته در ماها، حرکت فکره، و هر حرکت احتیاج به زمان داره، پس این شناختن هم احتیاج به زمان داره. بنابراین در طول زمانی تو باید زنده باشی تا این حرکت رو انجام بدی و به هدفی که عبارت از معرفت برسی. اگر این چنینه پس حیات برای تو واجبه. اگر معرفت برای تو واجبه، حیات هم که ظرف این معرفت برای تو واجبه. و اگر حیات که ظرف معرفت واجب بود، وسائل حیات هم، اون وسائل ضروریش هم برای تو واجبه. پس بعد از معرفت نوبت میرسه به وسائل ضروری حیات، که وسائل ضروری حیات هم باید فراهم بشه. بعدش هم نوبت میرسه به وسائل نافع حیات که عرض کردم. ایشون به ترتیب همونطور که بیان کردیم اطاعات رو ذکر میکنه، اول معرفت رو، بعد فراهم آوردن وسائل ضروری حیات رو، بعد هم فراهم آوردن وسائل نافع در حیات رو. فاذا ثبت ان مقصود الشرایع معرفت النفس بقیومها و سعود الى باره ها، سه چهار خط بین پایین، فل ارتقا من حضیز نقصان الى ذروت الکمال لا یتحصل الا فی مدتین. این رو فل ارتقا رو جواب اعضا میگیریم. حالا با بیانی که عرض میکنم عبارت میخونم، فل ارتقا جواب اعضا میشه، البته خیلی هم سخته، یعنی نمیچسبه، باید چسبوندش. لذا یه احتمال دیگری هم داده میشه که فعضا نخونیم، فعضن بخونیم، که اصلا دنبال جواب نگردیم. فعضن ثبت ان مقصود شرایع معرفت و نفت آخر، که اصلا دنبال جواب نگردیم. خوب هم هست، ایرادی هم نداره. اما اگه فعضا بخونید، فل ارتقا رو جواب میگیریم و بیانی که از خواهم کرد یه چیزی با تقدیر گرفته میشه که توضیح میده. حالا من فعضا میخونم چون فعضا مشکلی نداره، فعضا مشکل نداره، به خودتون واگذار میکنم. فعضا یه خود مشکل داره، فعضا میخونم تا حلش کنم. فعضا ثبت ان مقصود شرایع معرفت و نفسه به قیومها، به قیومها متعلق به معرفته، یعنی معرفت پیدا کردن نفس به قیوم خودش مقصود شرایع اینه که نفس عارف بشود به قیوم خودش. قیوم یعنی القائم به نفسه و المقیم لغیره، این قیوم هر دو معنی توش هست، هم معنای نفسی توش هست، القائم به نفسه، هم معنای اضافی توش هست، المقوم لغیره، مشتمل بر معنای نفسی و اضافی هر دو هست. خب قیوم یعنی کسی که قائم به ذات خودشه و مقدم این نفسن هست. این رو باید بشنسه. و صعود الی بارئها و باید به سمت باری صعود بکنه به این طریق به سلم معرفت ذاتها، به نردبانی که عبارت از شناخت ذات خودش. ولی انتباه من رقدت طبیعه، بیدار شدن از خواب گران طبیعت. به این ترتیب باید خدا رو بشناسه که خودش رو بشناسه. یک، از خواب طبیعت بیرون بیاد. دو، والخلاص من موت الجهاله، از موتی که عبارت از جهالت خلاص بشه، چون جهالت در واقع مرگه، علم در واقع حیاته. والخروج من ظلمات الهوا، هوا درست نیست، هرچند نسخه چاپسنگی هم هوا نوشته مثل اینجا، ولی هوا درسته با الف مقصوره، هوا با ین حوی نوشته میشه با الف مقصوره، یعنی هوا و هوا است، نه این هوایی که یکی از الف العربه است. والخروج من ظلمات الهوا، یعنی هوا و هوا است. والخروج من قشاوت هازل ادنا، هازل ادنا یعنی بدن، از پرده این بدن بیرون بیاد. این قشاوت هازل ادنا اضافه اضافه بیانی است، یعنی پرده‌ای که عبارت از این بدنه، از پرده‌ای که عبارت از این بدنه بیرون بیاد، یعنی خودش از این پرده بیرون بکشه. در این صورته که انسان به مقصود شرایع نائل شده. پس مقصود شرایع این است که انسان خودش را، که انسان به قیومش معرفت پیدا کند و صاعد الی بارئها بشه، از این طریقی که گفتیم معرفت ذاتها انتقام رقدت تا آخر، با این طریق که ذات خودش رو بشناسه، از طبیعت بیرون بیاد، از جهالت بیرون بیاد، هوا هوس کنار بذاره، تعلقش به بدن رو رها کنه، در این صورته که میتونه معرفت به قیوم خودش پیدا کنه و صاعد الی بارئها بشه. و هذا نوع من الحرکه، این معرفت پیدا کردن به ذات خودش، یا بیرون آمدن از خواب طبیعت، یا خلاص شدن از موت جهالت، یا خروج من ظلمات الهوا و قشاوت هازلدنا، همه اینها با حرکت اتفاق میفته، منتها حرکت ها مناسب خودشون، حرکت فکر یه جوره، حرکت به خروج از بدن یه جوره، هر کدوم حرکت مناسب خودشه. از هر کدوم اینها نوعی من الحرکت هستن. این یک مقدمه. مقدمه دیگه، ول حرکت لا یکون الا فی زمان، پس نتیجه این میشه که این امور در زمان انجام میگیرن. یعنی اگر انسان بخواد قیوم خودش معرفت پیدا کنه، این اموری رو که همگی در زمان انجام میگیرن باید پشت سر بزنه. پس احتیاج داره به این که در یه حدی از زمان زنده باشه، پس احتیاج داره به این که در یه حدی از زمان زنده باشه تا در اون فاصله زمانی بتونه این حرکتها رو انجام بده و به توسط انجام این حرکتها به اون هدفی که معرفت بالقیومه برسه. این فل ارتقا من حضیز نقصان الی ضربت الکمال رو نتیجه میگیریم برای این دو مقدمه، یعنی هازان و اومن الحرکه، ولی حرکه لا یکون الا فی زمان، فل ارتقا تا آخر میشه نتیجه. این در صورتیست که اذن بخونیم، اگر اذن خوندیم فل ارتقا رو نتیجه میگیریم برای این دو مقدمه، اما اگر اذا خوندیم نتیجه این دو مقدمه رو حس میکنیم، فل ارتقا رو جواب اذا میگیریم. به این صورت فإذا ثبته که مقصود شرای این است، ثبته که التقاء من حضیز النقصان الى ضربت الکمال، ثبته که مقصود شرای این است و این مقصود با حرکتی که فی زمان اتفاق می افتد حاصل می شود، اگر این ثابت شد، ثابت می شود که التقاء من حضیز النقصان الى ضربت الکمال لا يتحصل الا فی مدت من الحیات الدنیا، که قبل از فل ارتقای ثبت میرسد، ثبته رو در تقدیر میگیریم. اگر ثابت شد که مقصود شرایع این است و این مقصود هم با حرکتی که زمان لازم دارد اتفاق میفتد، اون وقت ثابت میشه که ارتقا از حضیز نقصان الی ضربت الکمال لا یتحصل الا فی مدت من الحیات الدنیا. توجه میکنید در این صورت ارتباط بین مقدم و تالی یا شرط جزا برقرار میشه با این بیانی که الان عرض کردم، که اولا یه ثبتی در تقدیر بگیرید قبل از ارتقا، ثانیا تمام اون مقدم را به تالی بچسبونید، نه فقط بگید اذا ثبت ان مقصود شرای معرفت نفس قیومها فثبتک ارتقا، این باز ارتباط بین مقدم و تالی برقرار نمیشه، کل مقدم رو در نظر بگید. به این صورت که مقصود ثابت شد که مقصود معرفت به قیوم است و این معرفت حاصل نمی شود جز حرکتی که احتیاج به جز با حرکتی که احتیاج به زمان دارد، وقتی این مطلب روشن شد ثابت شد که سر ارتقا من حضیز و نقصان لایت حسن الا فی مدت من الحیات، می دید ارتباط بین مقدم و تالی برقرار میشه. سر ارتقا من حضیز و نقصان الا زرقه یعنی قله کمال لایت حسن الا فی مدت من الحیات دنیا، این مقدمه بحث بود. حالا میخوام وارد ذل مقدمه بشیم، یعنی مقدمه این تیکه اخیرا معرفت رو که بیان کردیم، این مقدمه بود برای بیان حیات که میخوام بگیم حیات هم جز لوازمه. بعد وارد بحث بشیم که هم ضروریات حیات هم منافع حیات هر دو لازمه، هم ضروریات حیات باید تأمین بشه هم منافع حیات باید تأمین بشه، تأمین این دوتا هر دو جز اکبر و طاعات هم. بعد از معرفت تأمین ضروریات حیات، بعد از تأمین ضروریات حیات تأمین منافع حیات. فسار حفظ هذه الحیاتی که نشأه حسیه ماست، سار این حفظ مقصودن ضروریاً للدین، یعنی مقصود واجب. یعنی اگر معرفت مقصود واجب دین است، این حیات هم که زمینه و ظرف معرفته، اینم مقصود ضروری و حتمی دین است. لأنه وسیلتون الی، ضمیر لأنه به حفظ هذه الحیات برمیگرده، ضمیر الی هم به دین، زیرا حفظ همین حیات وسیله ایست الی دین. یعنی اگه بخواد دین رو داشته باشید باید حیات رو داشته باشید، حیات از نگرفتن دیگه دین رفته. کما اشار الهی علیه السلام به قولش که فرمود از دنیا مدرسه الاخره، اگه بخواد به دین برسید که آخرته باید دنیا رو حیات رو که دنیاست داشته باشید. پس سعی کنید که در دنیا بمونید تا جایی که براتون مقدر شده، تا وقتی که براتون مقدر شده، وسائل حفظ خودتون رو یعنی وسائل ضروری رو و وسائل نافع رو هر دو رو تأمین کنید تا در دنیا بمونید. این جزء تأمین این وسائل جزء واجباته، جزء واجباته، جزء طاعاته، اون طاعاتی که درجهشون بعد از معرفته. فکل ما باید سبا نوشته بشه، فکل ما که سر هم نوشته بشه درست کردم سور شرطی هست و در اینجا ما جمله شرطی نداریم. فکل ما یتوقف علیه تأثیر المعرفت والایمان بالله یکون ضروریا واجبا تحصیله و یکون ضروریا و واجبا ترک ما یضاده و ینافیه. هر چیزی که تحصیل معرفت و ایمان بالله بر او متوقف است، هم تحصیل خود اون چیز واجب است، هم ترک ما یضاده و ینافیه واجب است. مثلا یکی از چیزهایی که تحصیل معرفت و ایمان به الله بر او متوقف است اینه که انسان فرزن حالا وسیله حیاتش رو فراهم کنه، مثلا فرزن نفس بکشه، نفسش رو حرف نکنه که بمیره، یا ترک کند مایوزاد دو رو، یعنی حبس نفس رو ترک بکنه مثلا، یا فرض کنید که چاقو به خودش نزنه، این ضروری است و واجب از تحصیلش، خلافش را که چاقو زدنه ترک بکنه. هر کیاله مثال میخواد بزنه فرق نمی کنه، مثال های مختلف میتونه باشه. اکلا هم اینطوره این ضروری، مقدار ضروری، مقدار از اکل که صد جور میشه باش ضروریه، مازاده بر اون نافعه، مازاده بر اون نافعه، به اندازه ضرورت واجب انجام بده، به اندازه نافع هم بعدا میگیم واجبه، چون به ضرورت در صورتی میشه اکتفا کرد که ضرورت حاصل باشه، یعنی ناچار باشیم، ولی اگر دستمون باز باشه بتونیم مازاده بر ضرورت هم تامین کنیم باید تامین کنیم، مگر اینکه انقدر مازاد باشد که ما رو از آخرت منحرف کنه، این دیگه ممدوح نیست مضمونه. خب این تیکه که الان اشاره کردیم در همین پایان این صفحه که الان خوندمش، این اشاره بودا، مطلب هنوز بست داده نشده، در صفحه بعد بستش میدن. ما این مطلب رو اینطور معنا کردیم که بعد از معرفت دو چیز دیگه داریم، یکی تأمین وسائل ضروری حیات، یکی تأمین وسائل نافع برای حیات. این دوتا رو ایشون الان در اینجا همه رو با هم مجموعه ذکر جداش نکرد، در صفحه بعد این دوتا رو جدا میکنه. اصلا الان یه فهرست کلی به دست ما داد که آنچه که وسیله ادامه حیات لازمه، حالا چه وسیله ضروری باشه چه وسیله نافع باشه الان بیان نکرده، بعدا در صفحه بعد وسیله ضروری و نافع رو اصلا جدا میکنه. بعد از اینکه جدا شد اون وقت به ترتیب طاعات به این ترتیب قرار میگیرن: اولا معرفت ذات باش، اولا معرفت واجب تعالی، ثانیا تامین وسایل ضروری، ثالثا تامین وسایل نافع. به این ترتیب قرار میگیرن. بعد که اینا بیان شد میفرزد به کبائر، معاصی کبیره. اینا طاعات کبیره بودن، بعد میفرزد به معاصی کبیره که درست نقطه مقابل این ستا هستن. میفرمد که ما موظفیم، همونطور که از دنیا مزرعت الاخره افاده میکنه، موظفیم که زاد توشه برای آخرت در همین دنیای خودمون تحصیل کنیم، در همین دنیا زاد توشه تحصیل کنیم و برای آخرت، برای سفر آخرت آماده بشیم. دو چیز هست که وسیله فراهم کردن زاد توشه رو در این دو چیز باید جستجو کرد: یکی نفس، یکی مال. یکی نفس، یکی مال. یعنی انسان با نفس خودش میتونه وسیله مسافرت و آخرت رو فراهم کنه، مثلا کارهایی رو خودش رو به تعب بندازه برای انجام بعضی از عبادات، برای کار رو اندازی مردم، یا به وسیله مال میتونه آخرت رو بخره، انفاقی بکنه، زکاتی بده، خمسی بده، امثال زبش. پس دو تا وسیله برای تأمین آخرت داریم: یکی نفس، یکی هم مال. که اینو البته مقدمه بحثه، وارد بحث خواهیم شد. ثم این المتعلق من امور دنیا به تحصیل زاد للآخرت شیئان، اون چه که از بین امور دنیا تعلق به تحصیل زاد دارد، به تحصیل توشه برای آخرت دارد، دو چیزه. من امور دنیا یعنی از بین امور دنیا، المتعلق به تحصیل زاد، آنچه که از بین امور دنیا تعلق به تحصیل زاد للآخرت دارد، دو چیزه. یعنی از بین امور دنیا اگه بخواد حساب کنید، دو چیزه که میتونه شما رو برای رسیدن به آخرت و تحصیل توشه آخرت کمک کنه: یکی النفوس، یکی الاموال، یکم اسباب هما، اسباب و هما، اسباب نفوس اموال. اسباب نفوس اموال رو بعدا خواهیم گفت، یعنی اسبابی که باعث حفظ نفس یا باعث به دست آوردن و حفظ مال میشه. اسبابی که باعث حفظ نفس یا باعث به دست آوردن یا حفظ مال میشه، و همچنین اسبابی که باعث ترقی نفس میشه، اینا رو هم خواهیم گفت. خب مجملاً طاعات ذکر شدن، اگرچه به تفصیل گفته نشدن، به تفصیل الان بیان میشه، ولی مجملاً ذکر شدن. ایشون قبل از اینکه تفصیل رو ذکر بکنه اشاره میکنه به اینکه معاصی در مقابل طاعات هم. اگر ما سه تا طاعت کبیره داریم، در مقابل سه تا معصیت کبیره هم خواهیم داشت. و با بیان ما روشن شد، با بیانی که ما در طاعات داشتیم روشن شد که معاصی کبیره چیه. بعد که این فهرست رو ذکر میکنه دو مرتبه برمیگرده به بحث طاعات و در بحث طاعات توضیح میده که چه اعمالی بهترند، چه اعمالی متوسطند، چه اعمالی در درجه آخر قرار دادن. بعد از اینکه اینو به تفصیل بیان کرد، اون وقت دو مرتبه میپردازه به بحث در معاصی. بحث در معاصی رو تفصیل میده. الان بحث در طاعات رو به طور مجمل ذکر کرد، بحث در معاصی رو مجملا اشاره کرد. حالا دو مرتبه بعد از اینکه بحث در طاعات معاصی مجملا اشاره شد، به تفصیل هر دو میپردازد. اول تفصیل طاعات که نصف صفحه طول میکشه، بعد تفصیل معاصی که بیش از یک صفحه طول میکشه و ایستاق تموم میشه. نه نه نفوس و انبار، شیئان یعنی نفوس و انبار، اسباب هما ملحق هم، اسباب نفوس ملحق میشه به نفوس، اسباب انبار هم ملحق میشه به انبار. بله شیئان یکی میشه نفس و ملحقاتش که اسبابه، یکی میشه مال و ملحقاتش که اسبابه. اسباب رو ما شیء جدایی حساب نکردیم، ملحقش کردیم به نفوس و انبار. سمنها هنا یعلم که کدوم اعمال دنیاوی افضل الوسائل المقربت بهی الى طلب الفوز للآخره و ایها اکبر المعاصی المبعد عن ذلک. از اینجا روشن شد که کدوم فعل دنیاوی بهترین وسیله است که بهی به سبب او تقرب الى طلب الفوز بالآخره پیدا می شد، فوز رستگاری، فوز رسیدن رستگاری. بهترین وسائلی که به وسیله اون بهترین میشه تقرب الى طلب الفوز بالآخره پیدا شد کیست. و همچنین روشن شد که ایها اکبر المعاصی مبعدت عن ذلک، کدام یکی از اعمال دنیاوی است که بزرگترین معاصی مبعد از این طلب الفوز بالآخره به حساب میاد. هم مقربها و افضل الاعمال دانسته شد، هم مبعدها و اکبر المعاصی دانسته شد، به صورت اجمال دانسته شد. حالا به صورت تفصیل وارد میشیم. فانه اذا کانت تا نصف صفحه بیان سه مرتبه طاعته، بعد در پاراگراف بعدی فهذه ثلاث مراتب ضروریه شروع میکنه به ذکر سه معصیتی که به ترتیب اکبر است و متوسط است و دانی. فانه اذا کانت المعرفت بالله والیوم الاخره والیوم الاخر هی ثمرت العلیا والغایه الوسطا، اگر معرفت به خدا و یوم آخر بالاترین میوه و نهایی ترین هدف انسان است، از افضل اعمالی که در دنیا داریم شهادت توحید، اقرار ربوبیت لله تعالی و اقرار به رسالت رسوله است و طاعت لأولی الامر است که عبارتا از ائمه علیهم السلام. شهادت توحید و اقرار به ربوبیت، این رو میتونید عطف تفسیر بگیرید، و اقرار به ربوبیت عطف تفسیر باشه بر شهادت توحید که فرقی بین هما نباشه. میتونید عطف خاص بر عام قرار بدید، چون توحید فقط توحید رب نیست، توحید واجب رو داریم، توحید خالق رو داریم، توحید رب هم داریم، چند تا توحید داریم. فقط اقرار به ربوبیت نیست، منتها چون ربوبیت بیشتر مورد مخالفت از طریق مشرکین قرار گرفته، اقرار به ربوبیت لله رو صورت خاص جدا ذکرش کرد به خاطر اهمیت بیشتری که داره. بله بله توحید واجب رو ما باید داشته باشیم، توحید خالق رو هم باید داشته باشیم. اینو نوعاً مشرکین توحید واجب و خالق رو قبول دارن که واجب الوجود یه نفره، قبول دارن که خالق آسمان و زمین خداست. بذار میگه ازشون بپرس که کی آسمان و زمین خلق کرد، خود خدا جواب میده که اونا خواهند گفت خدا. یعنی معتقد بودن دید. فقط در مسئله ربوبیت اشکال داشتن که میگفتن رب ما، رب آسمان اوست، رب زمین اینا، رب زمین هم این پادشاهان یا بت پادشاهان، که در مسئله ربوبیت اشکال داشتن. خب مصنفان به خاطر اهمیتی که به این قسمت میده شاید اقرار به ربوبیت رو از باب عطف خاص بر آن ذکر کرده باشه. هرچی عرض کردم میتونید عطف تفصیل بگیرید، میتونید عطف خاص بر آن بگیرید، هر دوش درست. خب پس معرفت بالاترین عمل شد، بالاترین اعتقاد. چیزهایی که باعث حفظ این معرفت میشن جز اطاعات تراز اول به حساب میان، و چیزهایی که نافعن در رسوخ این معرفت اونها هم ملحق میشن به همین وسائلی که باعث حفظ معرفت هست. پس معرفت و اسباب حفظ معرفت و اسباب رسوخ معرفت، همه اینها جزء بهترین طاعات هست. فما یحفظ و به المعرفه علی النفوس و به افضل الاعمال، عملی که به وسیله اون عمل معرفت و نفوس حفظ می شود بهترین اعمالی است. مثل مثلا شهادت دادن، اشهد ان لا اله الا الله گفتن و بقیه، اینا باعث می شن که معرفت و نفوس حفظ بشه. و یلیه به دنبال این چنین عملی قرار دارد که ینفع و فی ذالک، یعنی نافع است در حفظ معرفت، باعث میشه که معرفت رو راسخ کنه. و یبلغ به سببهی الى کمالها فی رسوخ، عملی است که این معرفت به سبب اون عمل به کمال خودش میرسد در رسوخ، یعنی راسخ میشه. پس اعمالی هستن که معرفت رو حفظ میکنن و اعمالی هستن که معرفت رو راسخ میکنن. اون اعمالی که معرفت رو حفظ میکنن در درجه اولای از افضلیت قرار دارن، و اعمالی که باعث رسوخ معرفت میشن در درجه ثانیه قرار دارن. و یبلغ معرفت به سبب این اعمال به کمالی که دارد در رسوخ چنان راسخ میشود به حیث لا یتزلزل عند تصادم الاهواء و شکوک. اگر اهواء یعنی هوا و هوس ها و شکوک آرز شدن و با عقل انسانی به تصادم برخواستند، این معرفت چنان کامل و راسخ است که در مقابل این مصادمات متزلزل نمیشه. خب اعمالی که باعث حفظ میشن، اعمالی که باعث رسوخ میشن چی هست؟ و هی طاعات المقربت و الالله که صلات و صیام و الحج و زکات و الجهاد. فإن این اعمال به منزله سقی است لبذر المعرفتی ارض القلب. اگر شما معرفتتون رو، معرفت به خدا رو در زمین دلتون کشت کردید، باید این کشتتون رو آب بدید. آب دادنش به این است که این عبادات رو انجام بدید. در این صورته که این بذری که در قلبتون پاشیدید رشد میکنه و ریشه میدواند و محکم میشود. حتی ینمو، تا این بذر شما رشد بکند باید آب داده بشود، تا این بعد رشد بکند و بعد از رشد هم یبلغ الی حد الکمال، بعد به کمال برسد. کما قال تعالی الهی یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. کلم طیب به سمت خدا بالا می رود و عمل صالح یرفعه، یعنی خدا این عمل صالح رو یرفعه، یا عمل صالح یرفع اون انسان را، هر دوش میشه. عمل صالح را یرفع خدا، عمل غیر صالح رو که همون اول برش میگردونی میزنی تو صورت خود عامل، اما عمل صالح را یرفع بالا میبره، خدا بالا میبره. یا ول عمل صالح یرفع این عمل انسانی رو که عامل بوده، مقامش رو بالا میبره، درجهشو بالا میبره. یعنی چی؟ یعنی معرفت رو در دلش ریشه دار میکنه، راسخ میکنه. وقتی معرفت راسخ شد، مقام این شخص بالا میره، مقام معنویش بالا میره. حالا میل خودتون، هر کدوم رو بخواد انتخاب کنه. ولی داریم هم، من خودم هم خوندم این روایت رو، که نماز رو میبرم بالا، اگر ایراد پیدا کرد قبل از اینکه به آسمان اول برسه میزنن تو صورت خود طرف. لذا بعضی از افراد رو دیدیم که به من که سلام میدادن زود پیدن این بر میگفتن میترسیم نماز بخوره به صورتمون، نمیدونستن که ملک همون جایی که این نشسته نشون نمیگیره، صورت آقا رو نشون میگیره، اون برن که به پیدن نماز به صورتش میخوره. بله، اما اگر ایرادی نگرفتن، ایراداشون تعیین شده ها، که کدام آسمان چه ایرادی میگیرن. مثلا بعضی آسمان هستن از نظر ریا ایراد میگیرن، میگن برش کردن، این بعد میره آسمان بالاتر، بالاخره تا اون جایی که لازمه بره میره، تا اون جایی که لازمه بره. اگر عیدی پیدا نکنه تا اون آخر میره، خود عمل میره. وقتی عمل رفت اون وقت قبول میشه. حالا اینم داریم، البته ظاهرا از هم منفک نیستن. اگر عمل بالا رفت این انسان هم بالا میره، چه عمل این انسان انجام داده. و در روحش تأثیر گذاشته. قرآن اگر عمل بادارد این انسان بالا میره. این دوتا معنی که عرض کردم دوتا معنی هستن که توامن با هم اصلا جدا نیستن. خب تا اینجا معرفت رو بحث کردیم، روشن کردیم که معرفت واجب است و حفظ این معرفت هم واجب است، راسخ کردن این معرفت هم واجبه. قرآن اسباب رسوخ و اسباب حفظم که این عبادات هم همه میشن واجب. این یک طاعت، این جزء اکبر طاعته، این یکی از طاعت کبیره است که در درجه عالی قرار گرفته. دو درجه بعدی هم داریم، یکی حفظ نفوس است، یکی حفظ اموال است. حفظ نفوس و وسائل ضروری اموال که نافعن در حفظ نفوس. خود اموال حفظشون موضوعاً مطلوب نیست، طریقاً مطلوبه، یعنی چون حفظ اموال نافع است در حفظ نفوس مطلوبه. حفظ نفوس هم مطلوبیت موضوعی نداره، مطلوبیت ذاتی نداره، چون زمینه است برای پیدایش معرفت و رسوخ معرفت، از این جهت مطلوبه، ولی حفظ نفوس هم مطلوب نیست. مطلوب اصلی همون معرفت و الله. حفظ نفوس و بقای نفوس چون زمینه اند برای این معرفت مطلوبن، حفظ اموال هم چون زمینه اند برای حفظ نفوس مطلوبن. و هو یعنی این تحصیل معرفت و سقی بذر معرفت به وسیله این اعمال، همه اینها متوقفن بر بقای حیات علی البدن، بر اینکه حیات بر بدن باقی باشد، یعنی این بدن حی باشد، این بدن نفس رو واجد باشد، مدتن در یه مدتی بالاخره باید این بدن این نفس رو واجد باشه تا بتونه معرفت رو کسب کنه و بعدم این معرفت کسب کرده رو سقی کنه، آبش بده تا راسخ بشه. فما ینحفظ به الحیات و علی الابدان یتلو فی المرتبته اما ینحفظ به المعرفت و علی النفوس. نسخه المعرفه درسته، نسخه المعرفه خوب نیست. این یتلو که در این عبارتی که خوندم آمده با ان متعدی شده، یتلو فی المرتبه اما ینحفظ، ان متعدی شده، لذا به معنای یک درجه پایین تر می باشد معنا می کنیم. عبارت رو توجه کنید چی معنا می کنم. یتلو یعنی به دنبال می آید، به دنبال می آید، منتها چون در اینجا لفظ ان آمده می گیم یه درجه پایین تر می باشد از اون چه که گفت. حالا عبارت توجه کنید، سما ینحفظ و وسائل و اعمالی که، اعمالی که ین عملی که به وسیله اون عمل حیات بر ابدان حفظ می شود، یعنی عملی که حافظ حیاته، در مرتبه یک درجه پایین تر است از عملی که حفظ می شود به وسیله اون عمل، معرفت علی النفوس. علی النفوس متعلق به ینحفظه. عملی که می تواند حیات رو بر ابدان حفظ کند یک درجه پایین تر از عملی است که می تواند معرفت رو بر نفوس حفظ کند. پس اعمالی که حافظ حیاتند بعد از اعمالی هستند که حافظ معرفتند. اون صلات و صیام و حج و فلان، اونها اعمالی هستند که می تونن حافظ معرفت یا راسخ کننده معرفت باشن، اونها در درجه اولند. اعمالی که میتونن حیات انسان رو حفظ کنن در درجه دوم قرار میگیرن. مثلا خوردن به مقدار ضرورت، استراحت کردن به مقدار ضرورت، مثلا چاقو نزدن به بدن، حفظ کردن بدن از آلام و امراض. مثلا خب به دنبال این دوتا مرتبه سوم وارد میشه. مرتبه سوم اعمالی است که در حیات نافعه، نه در حیات ضروری است. مرتبه اول مال معارف بود، مال معرفت بود. مرتبه دوم مال حیات، امور ضروری در حیات بود. مرتبه سوم امور نافع فی الحیات از جمله اموال. و یتلو هاتین المرتبتین، اینجا چون یتلو با ان متعدی نشده دیگه معنی یه درجه پایین تر معنیش نمی کنیم، معنی خودش معنیش می کنیم. یتلو یعنی به دنباله. به دنبال این دو مرتبه‌ای که گفتیم قرار دارد ما یکون، یعنی عملی که یکون و نافعن فی حفظ الحیات. رو لفظ مایی که در عبارت آمده میاد غالبا کنایه است دیگه، همش همیشه کنایه است. من غالبا روشن میکنم که کنایه است چیه و رد میشم. بدونی که توضیح بدم وقت معنا کردن ما رو همون مکنوانش رو معنا میکنم. و یتلو به دنبال این دو مرتبه قرار دارد ما، یعنی عملی که یکون و نافعن فی حفظ الحیات، نافعن فی حفظ الحیات، نه ضروریان فی حفظ الحیات. اونی که ضروری فی حفظ الحیاته اون در درجه دوم قرار داره، اینی که نافع در حفظ الحیاته این در درجه اولا قرار داره، درجه سوم قرار داره. نافعن فی حفظ الحیاته علال عبدان، علال عبدان مثلا به حفظه. و هوه اون عملی که نافع فی حفظ الحیاته علال عبدان، عملی است که یحفظ به الاموال و یتعیش به الاشخاص، عملی است که به وسیله اون عمل اموال حفظ میشه. مثلا پول تو صندوق گذاشتن و قفل کردن، مثلا یا فرض کنید دنبال کاسبی رفتن و پول به دست آوردن، اینا جزء درجات سوم. ما یحفظ به الاموال و یتعیش و به الاشخاص، یتعیشن زندگی میکنن، به الاشخاص، اشخاص زندگی میکنن و اموالشون حفظ میکنن. الا ان یترقا الى درجه الکمال، هر شخصی احتیاج به این امور دارد تا اینکه ترقی کند الى درجه الکمال. این الا ان یترقا الى درجه الکمال یا متعلق است به نافع فی حفظ الحیات علی الابدان، یا متعلق است به یحفظ الانوال و یتعیش به الاشخاص. به هر دو درست تعلقش بدید. در حفظ حیات اینا نافعن و باید اجرا بشن تا اینکه انسان به درجه کمال برسد، یا این انوال حفظ بشن و انسان زندگی خودش را انجام بدهد تا به درجه کمال ترقی کند. متعلق انسان به هر دو درسته. خب مراتب رو مراتب طولی میگیریم، خودش همه اینا رو میرسونه، ما مراتب طولی میگیریم، ولی عبارت هم باید معنا کنیم. لفظ ان آمده در عبارت، چطوری معناش میکنیم؟ مرتب پایین تر خودش گفت یفلو، به دنبال آمدن یه مرتب پایین تر. چرا دیگه یفلو یعنی؟ یفلو یعنی به دنبال آمدن، یه مرتب پایین تر. ولی در درجه اهمیت به دنبال است، این هم میشه پایین تر. ببینید فرق بین این یتلو و اون یتلو قبلی نیست، فقط با ان آورده کش عوض کردیم معنا رو. ولی معنا همون که میفرمایید سه درجه طولی هست، وقتی یکی به دنبال دیگه بیاد یعنی پایین تره، یعنی پایین تره. اما عبارت رو ما میخوام معنا کنیم. عبارت اگه لفظ ان نداشت معنای به دنبال آمدن معنا میکنیم، اما چون لفظ ان داره یه درجه پایین تر معنا میکنیم. فهذه ثلاث مراتب بله. خب بعد از اینکه ایشون این مراتب سگانه در طاعت رو ذکر کردن، وارد میشن مقابل این مراتب سگانه در معاصی رو ذکر میکنن، که در معاصی هم سه مرتبه داریم به ترتیب از بالا تا پایین. المرتبه الاولا رو ذکر نمیکنن، یعنی عنوان بهش نمیدن، وارد بحثش میشن بدون عنوان دادن. بعد المرتبه ثانیه و المرتبه ثالثه رو در صفحه بعد ذکر میکنه که به اونا عنوان میدن. این سه مرتبه ضروری بود، یعنی سه مرتبه بود که لازم الوجود بودن. فی قرض نوامیس عقلن، نوامیس یعنی قوانین شرعیه، عقلن هم قید ضروریه. یعنی عقلا این مراتب در تحصیل غرض و هدفی که شریعت داره لازم. حالا که مراتب طاعات تموم شد، وارد مراتب معاصی میشیم. فاکبر الکبائر ما یصد باب معرفت الله و یلیه ما یصد باب الحیات علی النفوس. بالاترین کبیره اونی که در مقابل بالاترین طاعته. بالاترین طاعت معرفت بود، بالاترین کبیره اونی که راه معرفت رو ببنده، راه معرفت الله رو ببنده. دومین کبیره در مقابل دومین طاعته. دومین طاعت بود این بود که حیات نفس رو ادامه بدیم و حفظ کنیم. دومین مقابلش اینه که ما یسد و باب الحیات علی النفوس، اونی که راه حیات رو بر نفوس ببنده، قتل نفس کنه. این یلیه، یعنی دومین کبیره است در طول اون کبیره اولی. سوم و یلی ذالک ما یسد و بهی باب المعیشت علی النفوس، به دنبال این دومین کبیره است که در مقابل سومین طاعت قرار میگیره. سومین طاعت این بود که راه معیشت رو برای نفوس فراهم کنیم، مالی لازم داره در اختیارش قرار بدیم، آذوقه‌ای میخواد در اختیارش قرار بدیم که اینها نافع فی الحیات هستند. حالا سومین معصیت اینه که راه این معیشت رو بر نفوس ببندیم، اگر مالی تحصیل کرده بریم بدزدیم تا او راه معصیت راه معیشتش بسته بشه. این میشه سومین کبیره. و یلی ذالک به دنبال این دومی قرار دارد اون عملی که به وسیله اون عمل باب معیشت و نفوس بسته میشه. این فهرستی از سه کبیره‌ای که میخوام اینجا ذکر کنیم. سه کبیره در اینجا هست به ترتیب میخوام ذکر کنیم، فهرستش الان گفتیم، حالا به تفصیل میخوام وارد بحث بشیم. فلا کبیره فی المعاصی فوق الکفر، اولین مرتبه از مراتب معاصی، به جای اینکه ایشون بگه المرتبه الاولا و توضیح بده، بدون عنوان المرتبه الاولا وارد بحث بده. بعد در صفحه بعد میبینید المرتبه ثانیه رو میگه و بعدم المرتبه ثالثه رو میگه، رو اون دو تا معصیت عنوان میده، ولی به این معصیت دیگه عنوان نداده. یه دفعه بدون عنوان وارد بحث شده، وارد بحث شده و کفر رو مطرح کرده. خب یه ذره بخونم بد نیست. فلا کبیره فی المعاصی فوق الکفر، بالاتر از کفر ما در معاصی کبیره‌ای نداریم. کما لا فضیلت فوق الایمان، در ایمان هم بهترین فضیلت بود، بالاتر از ایمان نداریم. علی مراتبهی فی قوت المعرفت و ضعفها، ضمیر علی مراتبهی رو به ایمان برمیگردونیم، به ایمان برمیگردونیم، به شاهد این که پشترش داره فی قوت المعرفت و ضعفها، چون در کفر معرفت نیست، در ایمان است که معرفت هست. گاهی قوی است که اون وقت ایمان میشه مرتبه بالا، گاهی ضعیفه که ایمان میشه مرتبه پایین. اگر فی قوت المعرفت و ضعفها نبود، ما ضمیر علی مراتبه رو هم به ایمان برمیگردونیم هم به کفر، چون کفر هم مراتبه. اما در اینجا به شهادت فی قوت المعرفت و ضعفها ضمیر مراتبهی رو فقط به ایمان برمیگردونیم، چون در کفر معرفت نیست و در اینجا فرض کرده که معرفت هست، منتها گاهی قوی گاهی ضعیف. لأن الحجاب بین العبد و بین الله هو الجهل، حجاب بین عبد و خدا جهل است و جهلم مقابل معرفت، معرفت ایمان، جهل کفره. پس اگر ایمان بالاترین فضیلته، کفرم که جهله بالاترین معصیته.